تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله وعين الثواب صدق الله العلي العظيم.
همچنان با برنامه در وادی نورازم مشهد مقدس و رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز خود هستیم. لطفاً در بخش بعدی هم همراه ما باشید تا با تفسیر آسان و روان آیه 186 سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا شویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. سر سفره قرآن هستیم. از اول قرآن که شروع کردیم به ترتیب میام جلو. جزء 2 سوره بقره آیه 186.
و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون.
هرگاه بندگان من از تو درباره من پرسیدن، چون برخی آمدن گفتن یا رسول الله چگونه خدا را بخوانیم؟ خدا به ما نزدیکه که آهسته بخوانیمش یا دوره که فریاد بزنیم؟ این سوالی کردن، این آیه جوابش که اذا سألك عبادی عنی، اگر بندگان من از من پرسیدن بگو فإنی قریب، من نزدیکم. اجیب دعوت الداع اذا دعان، دعای نیایشگر را وقتی که مرا میخونه پاسخ میدم، دعاهاشون رو میشنوم جواب میدم. پس باید دعوت مرا بپذیرن و به من ایمان بیارن. فلیستجیبوا لی، دعوت مرا بپذیرن. ولیؤمنوا بی، به من ایمان بیارن. لعلهم یرشدون، باشد که به رشد برسن. خب تو این آیه خداوند به قول علامه طباطبایی فرمود لطیفترین الطف آیت، لطیفترین آیات قرآن شدی باشه که تو یک آیه کوچیک 7 مرتبه خدا گفته خودم. و اذا سألك عبادی عنی، اگر بندگان خودم از خودم پرسیدن، خودم به اینها نزدیکم، خودم دعوتشون رو اجابت میکنم، پیام من رو استجابت کنن، ایمان بیارن به خودم. یعنی کلمه خودم زیاده که خدا میگه بندگان خودم، بیا سراغ خودم، از خودم بخواید، خودم به شما نزدیکم. خیلی این آیه برای دعا کننده لذت بخش. هستی در حال عبادته، کلون له قانتون، کل هستی در حال تواضعه. یسألهم من فی السماوات و الارض، کل هستی در حال دعاست. پس چرا ما دعا نکنیم؟ چرا وصله همرنگ هستی نباشیم؟ آیاتی در قرآن داریم که میگه چجوری دعا کنید. یک آیه میگه که دعا خالصانه باشد، فادعوا الله مخلصین، مخلصین با اخلاص دعا کنید. آیه دیگه میفرماد با بیم و امید باشه، خوفا و طمعا، وادعوه خوفا و طمعا، یعنی دعاتون همراه با خوف و طمع باشه، بیم و امید داشته باشه. آیه دیگه میفرماید با عشق و رغبت باشه، یدعوننا رغبا. آیه دیگه میفرماد که و رهبا، هم عشق و رغبت باشه هم ترس، مثل بچه‌ای که دستش دست پدر مادرشه، هم به پدر مادرش عشق می‌ورزه و هم از پدر مادرش حساب می‌بره. با ندا و خواندن مخفی همراه باشه، از نادا ربه ندا عن خفیا. پس ببینید اونی که در دعا گفتن تضرع، خفیه، خفا، میل، خوف، طمع، اخلاص، اینا ملکای قرآنیه. طبق این معیارها ما سحرخونی رو بلندگو نداریم. در بعضی از حرم‌ها که سحرخونی میکنن، اینم با بلندگو، یا بعضی از مساجد یا حسینیه‌ها ما نداریم. اونی که داریم که اگر مردم بیدار شدن از خواب مانعی نداره، اینه که با صدای خوب اذان بگیم با حلقوم. اذان حلقومی با صدای خوب مانعی نداره، ولی همسه مردم بیدار شد. اسلام اجازه داده که مردم خواب با الله اکبر بیدار شد. اما غیر از اذان و قبل از اذان، کسی بخواد اینها را با مناجات و سحرخونی و قرآن و شعر و عزاداری مردم از خواب بیدار کنه، این در اسلام نیست. گرچه در بین مسلمان ها هست، ولی اسلام یه چیزه، عمل مسلمان ها رو باید طبق کتاب الله و اهل بیتی باید رسی باشه. خب دعا هر جا و در هر وقت مفیده. بله البته یه جاهایی که میگه فعنی قریب، دعا همه جا خدا نزدیکه، منتها خب یه مکانهایی هست که اولویت داره، فضیلت بیشتری داره. مثلا دعا زیر گنبد امام حسین مستجاب میشه، ساعت آخر روز جمعه دعا مستجاب میشه. سنی و شیعه میگن یکی از ساعتهایی که دعا مستجاب میشه ساعت آخر روز جمعه. و بالاسحار هم یستغفرون و یستغفرون بالاسحار. قرآن فرماد دعا در سحر حساب دیگه داره، یعنی دعا در زمان خاص، در مکان. دعای دست جمعی مهمه، دعا همراه با گریه مهمه. پس دست جمعی دعا کردن، همراه با گریه دعا کردن، کنار قبر امام حسین دعا کردن، سحر دعا کردن، ساعت آخر روز جمعه دعا کردن، اینا شرایط دعا انسان فرق میکنه. خدا میدونه همه چیز رو، ولی دوست داره ما بهش بگیم. بله دعا وقتی به اجابت میرسه که همراه با ایمان بشه، فلیؤمنوا بی. دعا وسیله رشد، لعلهم یرشدون. اگر یه وقت دعای ما مستجاب نمیشه معلوم شه گناهی کردیم. گاهی هم صلاح نی دعا مستجاب بشه ولی در مقابل بلای از ما دور میشه، یا این دعا ذخیره میشه برای نسلمون یا برای قیامتمون. اینم در روایات اومده. شکرا یا ربی شکرا، لدیت قلبی شکرا، و دربی شکرا. شکرا یا ربی شکرا، هدیت قلبی شکرا، نورت دربی شکرا. شكرا يا رب يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا
سروران ارجمند، قرآن از یک نوع موسیقی خاص بهره‌مند است که میتوان آن را موسیقی درونی قرآن نامید. موسیقی درونی قرآن که از عمیق ترین اسرار نهانی این کتاب است، در ذات آن وجود دارد. در واقع آیات قرآن ساختاری نوین دارد که با ردیف قرار گرفتن واژه‌های متناسب چنین آوای موسیقی گونه‌ای را به وجود آورده. البته کسانی که راز موسیقی و تأثیر روانی قرآن را درک کردند معتقدند که قرآن موسیقی نیست، اما با این وجود هنگام تلاوت قرآن آهنگ درونی و اعجازآمیز آن کاملا حس میشه. آوای روحنواز قرآن بهترین غذای روح است و برخلاف آهنگهایی که احساسات و هیجانات غیر عقلانی را برمی انگیزد، آهنگ قرآن احساسات عالی و لطیف را بیدار می کند. عقل را قوی و روشن و روان آدمی را به سوی فضای عطرآگین معنویت سوق می ده.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور. پای من است و راه و چراغ هدایتت، ای گم شود کسی که توی رهنمای او. پای من است و راه و چراغ هدایتت، ای گم شود کسی که توی رهنمای او. دل بسته تو در خم بیرام و راه ها، حیران نمی شود که توی رهگشای او. دل بسته تو در خم بیرام و راه ها، حیران نمی شود که توی رهگشای او. دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های دور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا قله های دور.
دعا دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم از مطالب و بخشایی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین. parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری هست که شما از این طریق هم میتونین شنونده برنامه ما باشین و @radiodarimashhad هم که نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. با شما خداحافظی میکنیم. در پناه خداوند مهربان باشید.
خوبان همراه، به لحظات ملکوتی اذان ظهر با افق کابل نزدیک شدیم. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم.
اذان ظهر به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول. أشهد أن علي ولي. أشهد أن عليا حجة الله.
حي على
قبول بشه تاعت و عبادات شما همراهان ارجمند. دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 12 همراه شوید.
رئیس جمهوری اسلامی ایران: افغانستانی ها برادران ما هستند. پیام تبریک وزیر امور خارجه ایران به رئیس جمهور جدید لبنان: ایران از لبنانی با ثبات، امن و مستقل حمایت می کند. ایران تجاوز نظامی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی به یمن را محکوم کرد. این درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تبریک و شاد باش عرض میکنم فرا رسیدن سال روز میلاد با سعادت نهمین گوهر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت جواد الائمه علیه السلام را محضر یکایک مسلمانان جهان، خصوصا شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت افغانستانی ها برادران ما هستند و ما باید به همسایگان خود به چشم برادر نگاه کنیم، نه رقیب. مسعود پزشکیان در جلسه بررسی مسائل شمال ولایت سیستان و بلوچستان در ولسوالی زابل اظهار کرد مسلمان با مسلمان برادر است، دشمن نیست و افغانستانی ها برادران ما هستند. و یفسود اگر مسلمان هستیم و سنت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و کتاب خدا را قبول داریم، همه با هم برادریم و باید به هم کمک کنیم. هم آن طرف یعنی افغانستان آباد شود و هم این طرف. رئیس جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد باید همه بهره‌مند و همه برنده شوند. اگر نگاه خود را اصلاح کنیم همه مسلمانان به عزت می رسند. رئیس جمهوری ایران با اشاره به وضعیت خشکسالی در ولایت سیستان و بلوچستان و مشکلات تامین حقابه هیرمند اضافه کرد ما هم هر کاری از دستمان برآید در دولت انجام خواهیم داد که این روند اصلاح شود. وزیر نیروی ایران گفت موضوع حقابه این کشور از رود هیرمند به طور جدی پیگیری می شود. عباس علی آبادی روز جمعه در حاشیه بازدید از چاه نیمه شماره 3 زحک در ولایت سیستان و بلوچستان ایران به رسانه ها گفت در تعامل با طالبان حقابه هیرمند در حال پیگیری است و در عین حال طرح‌های متعددی برای تامین آب مردم این ولایت در دستور کار است. علی آبادی با تاکید بر لزوم صرفه‌جویی و مدیریت منابع آبی افسود وزارت نیروی ایران تمام تلاش خود را برای تامین آب در سیستان و بلوچستان انجام خواهد داد، اما لازم است در همه بخش‌ها با صرفه‌جویی به کاهش مشکل آب در این ولایت کمک شود. وی انتقال آب از دریا و استفاده از سفره‌های آب زیرزمینی را از مهمترین طرح‌ها برای تامین آب سیستان و بلوچستان اعلام کرد. منابع خبری در پاکستان با اعلام تبادل آتش میان نیروهای این کشور با مرزبانان افغانستانی گزارش دادند که یک نیروی حکومت طالبان کشته و چندین نفر از آنان زخمی شدند. رسانه‌های خبری پاکستانی اعلام کردند دو نقطه مرزی مهمن و باجور در شمال غرب پاکستان که همجوار با نوار مرزی افغانستان است، هدف حملات هاوان از خاک افغانستان قرار گرفته است. تارنمای خبری خراسان دایری در پاکستان در این باره گزارش داد که تبادل سنگین آتش میان مرزبانان دو کشور باعث شد تا صدها نفر از ساکنان نقطه مرزی واقع در شرق افغانستان خانه های خود را ترک کنند. پس از عملیات هوایی پاکستان در اوایل ماه جاری میلادی به خاک افغانستان و همچنین حمله تلافی جیانه حکومت طالبان به اهداف در خاک پاکستان، تنش مرزی میان دو طرف شدت گرفته به گونه ای که کشورهای منطقه در مورد پیامدهای تداوم تنش مرزی میان دو طرف ابراز نگرانی کردند. در رده‌بندی که از سوی مؤسسه هنلی انجام شده است، پاسپورت افغانستان پس از عراق و سوریه در ردیف پایین جدول قرار گرفته است. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
افغانستان یک بار دیگر عنوان بی‌ارزش‌ترین پاسپورت جهان را کسب کرده. در تازه‌ترین رده‌بندی پاسپورت افغانستان بار دیگر در آخرین رده‌بندی قرار گرفته و عنوان بی‌اعتبارترین پاسپورت جهان را به خود اختصاص داده است. این رده‌بندی که از سوی مؤسسه هنلی بر اساس داده‌های سازمان حمل و نقل هوایی بین‌المللی یا IATA انجام شده است، کشورهایی که دارندگان پاسپورت آن می توانند بدون نیاز به ویزا سفر کنند در صدر قرار دارد. در این رده‌بندی افغانستان پس از عراق و سوریه در قعر جدول قرار گرفته و شهروندان افغانستان می توانند به 26 کشور از جمله کشورهای سریلانکا، سومالیا، کنیا، کمبودیا و بنگلادیش بدون ویزا سفر کنند. در گزارش مؤسسه هنلی آمده است که شاخص پاسپورت هنلی رتبه بندی اصلی و معتبر همه پاسپورت های جهان بر اساس تعداد مقصدهایی است که دارندگان آنها می توانند بدون ویزای قبلی به آن دسترسی داشته باشند. این شاخص بر اساس داده های انحصاری انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی بزرگترین و دقیقترین پایگاه اطلاعاتی سفر و توسط تیم تحقیقاتی مؤسسه هنلی ترتیب یافته است. سلیم پیگیر آگاه مسائل سیاسی در این باره می گوید.
جنگ ها، ناامنی و بی‌ثباتی در افغانستان تأثیر داشت بالایی که پاسپورت ما در رده های اخیر قرار داشته باشد و فعلا هم که امارت اسلامی افغانستان کس به رسمیت نمی‌شناسد، این تأثیر بد دیگه است. باور دارم مرواده که امارت اسلامی افغانستان به رسمیت بشناسد، حکومت قوی داشته باشیم، قانونمند پاسپورت ما در رده های بالا میره.
در این رده‌بندی اعتبار پاسپورت سنگاپور نسبت به پاسپورت‌های ژاپن، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و فرانسه پیشی گرفته و شهروندانش می‌توانند به 195 کشور جهان بدون ویزا سفر کنند. پس از سنگاپور، ژاپن در رتبه دوم قرار گرفته و شهروندان آن می‌توانند به 193 کشور جهان بدون ویزا سفر کنند. مؤسسه هنلی همچنین گفته است که آمریکا یکی از کشورهایی است که در 10 سال گذشته افت چشمگیری در اعتبار پاسپورت آن مشاهده شده است و به همین ترتیب اعتبار پاسپورت‌های کانادا، بریتانیا در شاخص جهانی هنلی افت کردند. در همین حال شماری از آگاهان امور سیاسی از جمله خلیل احمد نادم میگویند زمانی که حکومت طالبان با مشکلات داخلی افغانستان از جمله فقر و بیکاری و رعایت حقوق بشر و نیز برای مسائلی چون ایجاد حکومت همشمول و رسمیت شناسی حکومتشان از سوی جامعه جهانی راه حلی پیدا کند، افغانستان نیز جایگاه خود را در جهان به دست خواهد آورد.
پاسپورت افغانستان ارزش پیدا میکنه که دولت افغانستان به رسمیت شناخته شه و در جامعه جهانی جایگاه خود داشته باشه، عضو فعال ملل متحد باشه، از نظر اقتصادی خودکفا باشه، مردم از لحاظ فقر فرار نکنن و او زمانی است که میتونه که افغانستان یک کشور قوی باشه و پاسپورتش ارزش داشته باشه.
شاخص پاسپورت هنلی یک ارزیابی معتبر جهانی است که اعتبار پاسپورت ها را بر مبنای سفر بدون ویزا به کشورهای دیگر ارزیابی می کند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
وزیر امور خارجه ایران در پیامی ضمن تبریک انتخاب جوزف اون به عنوان رئیس جمهور لبنان گفت که ایران از لبنانی با امن و مستقل حمایت میکند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ایران از لبنانی با ثبات امن و مستقل متن همه لبنانی ها و آری از اشغال و تهدید خارجی حمایت میکند. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران مانند گذشته با هر دولتی که نماینده خواسته های مردم لبنان بود در رفاه آنها را تضمین کند و از حاکمیت استقلال و تمامیت ارضی لبنان محافظت کند همکاری خواهد کرد. جنرال جوزف اون روز پنجشنبه با 99 رأی موافق نمایندگان مجلس لبنان به عنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب شد. این پنجمین بار در تاریخ لبنان است که یک فرمانده اردو رئیس جمهور لبنان می شود. وزیر امور خارجه ایران و کرواسیا درباره همکاری‌های دو جانبه گفتگو و رایزنی کردند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و گاردان گرلیچ رادمان وزیر امور در نظر کردند. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به سابقه روابط دوستانه بین دو کشور بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همه‌جانبه مناسبات با همه کشورهای حوزه بالکان غربی و ویژه کرواسیا تاکید کرد. وزیر امور خارجه کرواسیا هم بر اهتمام کشورش به توسعه روابط با ایران در عرصه‌های مختلف تاکید کرد. در این تماس تلفنی آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی هم مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حملات وحشیانه آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی به یمن را اوج قانون شکنی و نقض اصول بنیادین حقوق بین الملل و منشور ملل متحد توصیف و محکوم کرد. حملات هوایی ائتلاف متجاوز آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی دیروز و همزمان با تظاهرات میلیونی مردم یمن در همبستگی با مردم مظلوم فلسطین و محکومیت نسل کشی در غزه انجام شد. وزارت بهداشت یمن بامداد امروز اعلام کرد که در حملات متجاوزانه آمریکا، اسرائیل و انگلیس به صنعا و الهدیده یک تن شهید و 9 تن دیگر زخمی شدند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حملات تجاوزکارانه آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌ها و مراکز مدنی یمن را نشانه روشن همدستی آمریکا و انگلیس در جنایات ارتکابی علیه مردم فلسطین دانست و بی‌عملی سازمان‌های بین‌المللی در قبال نسل کشی رژیم صهیونیستی و گسترش دامنه جنگ افروزی این رژیم و حامیانش را تقبیح کرد. بقایی بار دیگر مسئولیت قانونی و اخلاقی همه دولت‌ها و مجامع بین المللی و اسلامی برای توقف نسل کشی و نقض‌های فاحش حقوق بشر دوستانه بین المللی در فلسطین اشغالی و نیز تعهد شورای امنیت سازمان ملل برای جلوگیری از اقدامات تجاوزکاران علیه یمن را خواستار شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران تأکید کرد تشدید تجاوزات نظامی آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی علیه یمن نمیتواند اسهان عمومی را از شدت جنایات ارتکابی در غزه منحرف کند. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران: افغانستانی ها برادران ما هستند. پیام تبریک وزیر امور خارجه ایران به رئیس جمهور جدید لبنان: ایران از لبنانی با ثبات، امن و مستقل حمایت می کند. و ایران تجاوز نظامی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی به یمن را محکوم کرد. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شده. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
سخنگوی طالبان با اظهار اینکه جنایات جنگی اشغالگران در افغانستان برنامه‌ریزی شده بود، خواستار پرداخت غرامت و بازماندگان قربانیان در این کشور شد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، خواستار پرداخت غرامت کشورهای غربی به افغانستانی‌هایی شد که در جریان اشغال نظامی این کشور تحت ظلم و جنایت قرار گرفتند. پیرامون این موضوع همکارم آقای قریشی گفتگویی داشته است با خریب‌الله سادات از تحلیلگران و آگاهان مسائل سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب آقای سید قریب‌الله سادات، روزنامه‌نگار و آگاه مسائل سیاسی، که دعوت ما را پذیرفتین و آماده گفتمان با رادیو دری شدین. آقای سادات مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت طالبان، گفته که امارت اسلامی خواهان پرداخت غرامت به افغانهایی است که در جریان اشغال تحت ظلم و جنایت قرار گرفته. نگاه شما به این امر چیست؟
تشکر از شما. غرامت حق مسلم افغان است. به خاطر افغانستان سر کشور تجاوز نکرده و کشورهایی که ایجا تجاوز کردند به حق مردم افغانستان خیانت کردند، ظلم کردند. مردم مظلوم افغانستان در قریه و قصباتشان کشتند و خانهاشان آتش زدند و محفلای عروسیشان بمبارد کردند و انسانهای مظلوم دهقان و بزگر هدف قرار دادند و کشتن. یا حق دارن که طلب غرامت بکنن و دولت یا امارت مکلف است که از حقوق خود دفاع بکنه و از جامعه جهانی بخواد که به این خانواده‌ای که آسیب رسیده از طرف نیروهای خارجی، خصوصا در ولایت غرب افغانستان که جنایت بشری صورت گرفته، طلب غرامت بکنه. اما طلب غرامت در شرایط فعلی به خاطر که امارت اسلامی و امکانات به وحد ندارد، یعنی دسترسی به سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری ندارد، ممکن نیست. ولی گفت حق مسلم ماست. با واقعیت یک شرایطی که مناسب پیدا شد، باید ما از حقوق ادوای خود دفاع بکنیم.
مجاهد، جنایات جنگی سربازان برطانیوی و سایر اشغالگران را برنامه ریزی شده خوانده. اگر چنین بوده، بفرمایید که هدف اشغالگران از این اقدام چی بوده است؟
وقتی که میگن که انگلیس ها اقرار میکنن که ما این جنایت انجام دادیم، یا بسط خرد یا بسط کلانی، به معنای ازی است که شکست هایی که انگلیس ها در افغانستان خورده بودن به تنهایی شانه. وقتی با کمک و همکاری ناتو افغانستان میان و مجاهره که هدف میگیرن، مثل ولایت قندهار و هلمند، یعنی او که در جنگ میوند شکست خوردند و شکست های خودشان در جایی که دیدن بر جبران از او عقده گشایی میکنن. با این معنا است که اونا هدف داشتن، برنامه داشتن و از این شرایط حضور ناتو و امریکا و کشورهای دیگه استفاده کردند و امو انتقام خودشان که در افغانستان قبلا شکست خورده بودند و هزاران نفر نیروشان در اینجا تلف شده، با خاطر از این که بر خودشان دوباره یک تاریخ بسازه و بر برطانیایی ها یا انگلیس ها نشان بدن که اینا هر قدر اگر زمان هم بگذره بازم انتقامشان میگیرن، واقعا هم کار کردن. یه شک نیست و یه هم مطمئن برنامه ریزی شده بودن، چرا که اکثریت کشورها جنایت را که انجام دادن افشا نکردن، ولی انگلیس ها ای را افشا کردن و ای را یادآور شدن که ما چنین کارهایی را کرده ایم.
خب، به هر حال به باور شما چه زمانی افغانستان توان آن را خواهد داشت که بتواند حقوق نقض شده ای افغانها را از اشغالگران بازپس بگیره؟
افغانستان زمان میتونه که حقوق خود بازخواست بکنه که یک حکومت قانون مداره که جامعه جهانی او را به رسمیت بشناسه. کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد در دست نماینده واقعی مردم افغانستان قرار بگیرد، افغانستان متحد باشد، متفق باشد، مثل زمان تجاوز اتحاد جماهیر شوروی که در افغانستان صورت گرفت و ملت افغانستان با مشت آهنین با قوت و نصرت الله و همکاری همه ملت، یعنی همصدایی و همسویی ملت، پوز کمونیسم هم با خاک مالی و بار دیگه هم که ناتو قصد اشغال کردن و یا شوق اشغال کردن، بازم با قوت و نصرت الهی و اتحاد ملت شکست خوردن. و این واقعا معلوم میشد که تجاوز از اونا یا اشغال افغانستان صورت گرفت و این و اتفاق و اتحاد به مردم افغانستان شکست خورد. حقوق نقص شده افغان ها و باید امارت اسلامی یا هر نظام حاکم که باشد در هر زمان باشه، حتی 100 سال پیش یا بیشتر یا کمتر، زمانی که در بعضی کشورها جنایت بشری صورت گرفته، امروز هم بازخواست میشم پس افغانستان هم حق داره که از تجاوزگرایی که از اون طرف دنیا آمدن بر مردم افغانستان ظلم کردن، بم به خانهشان ریختن، خانه هاشان آتش زدن، مردمشان هدف قرار دادن، از حقوق از یا بازخواست بکنه. و امکان دارد، شرط فعلی امکان به خاطر نداره که ما چوکی سازمان ملل و شورای امنیت و تمام جایی که لازم است موضوع برسمیت شناختن، یک مشکل کلان برای مانع از این هدف شده.
با عنوان آخرین سوال، چه فکر میکنید که اشغالگران آماده خواهند شد که جبران خسارات و تلفات وارده را بپردازند؟
اشغالگرا یعنی این نیست که اونا حاضر شوند بین ندامت پشیمانی خود نشان بدن و یک وزیر خارجه آمریکا اعلان کرد چند روز پیش که ما ندامت و پشیمانی خود نشان نمیدیم و این کارهای را که انجام دادیم خود را با جانب میدانیم و معذرت هم نمیخوایم. زمانم میتونیم که ما قدرت از ایره پیدا بکنیم، قوت از ایره پیدا بکنیم، متحد شویم و حقوق افغانستان در سازمان ملل متحد و دیگر نهادها با دست بگیریم و اوج نماینده داشته باشیم تا بتانه این قضیه را تعقیب بکنه و از حقوق تلف شده مردم افغانستان بازخواست صورت بگیره و یک تیف کلان در سازمان ملل متحد بسازن که این صدا را اونا همیاری بکنه، همکاری بکنه و لبیک بگن و دیگه بر درس عبرت شد بر تجاوزگرا که دیگه کشورها تجاوز نکنه. او زمان امکان داره که بتانم ما حکومت خود را به رسمیت بشناسانیم، ملت خود متحد بسازیم، چوکیایی که مربوط افغانستان است رو به دست بیاریم. او زمان امکان دارد و حق مسلم ماست تا در این رابطه هر چی که لازم است تلاش خود بکنیم، کوشش خود بکنیم. ای که به دست ما میایه یا نمیایه این بسیار مهم نیست، ولی ای که بازخواست بکنیم مهم است، چرا که ما حق داریم در این رابطه مکلفیت داریم تا دین ایمانی خود ادا بکنیم و ملت خود به مو شکل که لازم است، یعنی حقوق شانه تلف شده در اثر تجاوز، از او بازخواست صورت گرفته. و این موضوع تاریخی است که یک وقت تاریخ قضاوت میکنه که در برابر تجاوزگرا شما چه کردین؟ مقاومت کردیم، دفاع کردیم، خارجی ها را از کشور خود راندیم و بعد از حقوق مردم خود که در اوج مورد تجاوز قرار گرفته یا مورد ظلم قرار گرفته بازخواست کردیم. یعنی این که ما دین خود ادا کنیم همین مهم است.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتگوی همکارم آقای قریشی رو شنیدید با قریب الله سادات از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان در رابطه با دریافت غرامت از جنگجویان خارجی در خارج از افغانستان که توسط سخنگوی حکومت طالبان مطرح شده. با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. شما رو به خداوند متعال می‌سپاریم.
وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که همچنان با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. نوبت رسید با آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خداحافظی از شما دیدان دعوت میکنم با برنامه زنده و تحلیلی انعکاس همراه شوید.
دیانه عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ.
مدت ها به این طرف نه؟
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بنام به یاد خداوند مهربان و سلام و وقت بخیر به یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند. امیدوار هستم که لحظه های خوبی را پیش رو داشته باشید. امروز شنبه 22 جدی 1403، سال روز تولد با سعادت امام جواد علیه السلام است. تبریک و تهنیت عرض می کنم این روز فرخنده را خدمت یکایی که شما عزیزان. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. نگاهی داریم در این برنامه دوستان به مهمترین تحولات روز. از طریق سایت میتونین که هم برنامه رو دنبال بکنین و هم آخرین خبرها، رویدادها و تحلیلها پیرامون مسئله. برنامه امروز انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان، و تشدید تنش مرزی میان افغانستان و پاکستان. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت افغانستانی ها برادران ما هستند و ما باید به همسایگان خود به چشم برادر نگاه کنیم نه رقیب. مسعود پزشکیان در جلسه بررسی مسائل شمال ولایت سیستان و بلوچستان در ولسوالی زابل اظهار کرد مسلمان با مسلمان برادر است، دشمن نیست و افغانستانی ها برادران ما هستند. و افزود اگر مسلمان هستیم و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و کتاب خدا را قبول داریم، همه با هم برادریم و باید به هم کمک کنیم، هم افغانستان آباد شود و هم ایران. رئیس جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد باید همه بهره‌مند و همه برنده شوند. اگر نگاه خود را اصلاح کنیم همه مسلمانان به عزت میرسند. رئیس جمهوری ایران با اشاره به وضعیت خشکسالی در سیستان و بلوچستان و مشکلات تأمین حقابه هیرمند اضافه کرد ما هم هر کاری از دستمان برآید دولت انجام خواهیم داد که این روند اصلاح شود. در همین حال وزیر نیروی ایران گفت موضوع حقابه این کشور از رود هیرمند به طور جدی پیگیری می شود. عباس علی آبادی دیروز در حاشیه بازدید از چاه شماره 3 زهک در سیستان و بلوچستان ایران بر رسانه‌ها گفت در تعامل با طالبان حقابه هیرمند در حال پیگیری است و در این حال طرح‌های متعددی برای تأمین آب مردم این ولایت در دستور کار است. علی آبادی با تاکید بر لزوم صرفه‌جویی و مدیریت منابع آبی افزود وزارت نیروی ایران تمام تلاش خود را برای تأمین آب در سیستان و بلوچستان انجام خواهد داد، اما لازم است در همه بخش‌ها با صرفه‌جویی به کاهش مشکل آب در این ولایت کمک شود. و انتقال آب از دریا و استفاده از سفره‌های آب زیرزمینی را از مهمترین طرح‌ها برای تأمین آب سیستان و بلوچستان اعلام کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیام تبریک به رئیس جمهور جدید لبنان تاکید کرد وحدت و تقویت پایداری موجب شکست تمع‌ورزی دشمن صهیونیستی علیه لبنان می شود. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران روز جمعه گذشته در پیامی به جوزف اون انتخاب وی با رأی اکثریت مجلس نمایندگان به عنوان رئیس جمهوری جدید لبنان را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد این انتخاب که نتیجه توافق اکثریت احزاب و گروه‌های سیاسی لبنان بود موجبات ثبات سیاسی، رشد و پیشرفت روزافزون اقتصادی و آرامش و آسایش مردم عزیز لبنان را به همراه داشته است. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود بدون تردید تقویت پایداری و وحدت تمع‌ورزی دشمن صهیونیستی علیه سرزمین لبنان را با شکست مواجه خواهد کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم در پیامی به رئیس جمهوری جدید لبنان با خب لبنان با حضور در پارلمان این کشور گفت عهد می‌بندم که لبنان بر روی ارتش خود برای مبارزه با تروریسم و تجاوزات اسرائیل علیه این کشور سرمایه گذاری کند. رئیس جمهوری جدید لبنان بر ضرورت بررسی سیاست دفاعی کامل برای مبارزه با تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه این کشور تاکید کرد و گفت هرگز به حاکمیت و استقلال لبنان بی‌توجه نخواهیم بود و منابع تخریب شده توسط اسرائیل در جنوب لبنان و سراسر این کشور را بازسازی می‌کنیم. جنرال جوزف اون روز پنجشنبه گذشته با 99 رأی موافق نمایندگان مجلس لبنان به عنوان رئیس جمهوری این کشور انتخاب شد. این پنجمین بار در تاریخ لبنان است که یک فرمانده ارتش رئیس جمهوری لبنان می‌شود. این پنجمین بار در تاریخ لبنان هم اصفه می‌کنم. پیرامون این موضوع همکارم بصیر احمد حسین‌زاده ساعت قبل گفتگویی داشت با دکتر سید جواد وحیدی کارشناس افغانستانی و آگاه غرب آسیا و نخست از وی پرسید که انتخاب جوزف اون به عنوان رئیس جمهور جدید لبنان را چگونه ارزیابی می‌کند.
با عرض سلام معذر جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو شما. خب یکی از چالش ها و بحران هایی که لبنان در عرصه سیاسی با او مواجه بود بحث انتخاب رئیس جمهور بود که بر اساس قانون اساسی لبنان یک دوره 6 ساله است و قابل تمدید هم نمی باشه. اطلاع دارید که رئیس جمهور توسط پارلمان انتخاب میشه و احزاب و گروه هایی که در پارلمان کرسی هایی را به دست آوردن خب نظرات متفاوتی دارن و در این مدت طولانی نتوانستن به یک توافقی برای انتخاب رئیس جمهور برسن. یکی از اضلاع قدرت در پارلمان خب جنبش عمل و حزب الله و کلا جریان مقاومت هست که حتما برای انتخاب رئیس جمهور باید نگاه اونها و توافق اونها رو به دست بیاره و متاسفانه در این مدت در این خلای سیاسی لبنان به سر می‌برد. اخیراً بعد از این جنگی که اسرائیل علیه لبنان را انداخت و خب خرابی‌هایی رو به بار آورد و تحولاتی که در سوریه اتفاق افتاد، مجموعه احزاب و گروه‌ها و از جمله جریان مقاومت به این نتیجه رسیدن که باید از این خلای سیاسی بیرون برند. گزینه‌ای که جریان مقاومت مطرح کرده بود با توافق کنار رفت به نفع آقای اون و این باعث شد که لبنان از یک بنبست سیاسی و خلای رئیس جمهوری خارج. گرایشاتی که جناب آقای اون دارن خب بیشتر گرایشی به غرب دارن، ولی این باعث نمی شود که این تحلیل صورت بگیره که عرصه بر حزب الله تخت خواهد شد. به جهت این که حزب الله و جریان مقاومت چیز به عمل چی جریان میشل آون و مجموعه کسانی که در جریان مقاومت قرار دارن، اونها دارای پایگاه مردمی و همچنین سلاح مقاومت که در اختیار او هست، نمیتواند کسی بدون توافق جریان مقاومت معادلات رو به هم بریزه. البته باید این رو اذعان کرد که شرایط به قبل از آنچه که در منطقه تحولات اتفاق افتاد مثل تحولات سوریه و بعد جنگ اسرائیل و لبنان شرایط کم سخت‌تر شده، یعنی این که معادلات به نفع غرب در لبنان رقم بخوره این تحلیل درستی نخواهد بود.
شما سیاست رئیس جمهور جدید لبنان نسبت به مقاومت و استادگی در مقابل رژیم صهیونیستی چگونه ارزیابی میکنند؟
بر صورت آقای اون فرمانده کل ارتش بوده و طبق قانون اساسی لبنان به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح محسوب میشه و حفظ تمامیت ارضی و استقلال لبنان جز وظایف رئیس جمهور هست. بنابراین در نطقی که در پارلمان هم داشت بر استقلال و مبارزه با اشغال تاکید داشت. این همون چیزی است که حزب الله لبنان و مجموعه مقاومت بر او تاکید داره که سرزمین لبنان باید به لبنانی‌ها برگرده و ممکن هست در بحثی که صلاح در انحصار دولت باشد مناقشات ممکنه به وجود بیاره، ولیکن عرض کردم که استحکام قدرت مقاومت و حزب الله اجازه این را نمیدهد که وارد این فاز بشه و این ورود در فاز بحث صلاح مقاومت میتونه چالش هایی را برای لبنان به وجود بیاره که فکر نمی کنم جناب آقای اون بخواه در این فاز ورود پیدا کنه، به خاطر اینکه لبنان چالش های متعدد اقتصادی و سیاسی و تخریب هایی که بعد از جنگ به وجود آمده، بحران سوخت خیلی شدید لبنان رو آزار میده. فکر نمی کنم جناب آقای اون بخواهد که تشنجی در عرصه داخلی به وجود بیاره.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
منابع خبری در پاکستان از تبادل آتش میان نیروهای این کشور با مرزبانان افغانستانی خبر داده و مدعی شدند که یک نیروی نظامی وابسته به حکومت طالبان در این درگیری کشته شده است. در پی تشدید تنش‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان، کامران غضنفری عضو کمیسیون امور داخلی ایران و شوراهای مجلس شورای اسلامی ایران در گفتگو با ایراف گفت تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان سابقه قدیمی دارد و طالبان و پاکستان باید سعی کنند شرایط به وجود آمده را مدیریت و از گسترش درگیری‌ها اجتناب کنند. کامران غضنفری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال خبرنگار ایراف در خصوص تنش‌ها میان پاکستان و طالبان و تأثیر آن بر مسائل ایران گفت:
یه مقدار این تنش ها سابقه قدیمی داره و درگیری هایی هم قبلا داشتن با هم دیگه، منتاز توی این چند هفته اخیر تنش ها یه مقدار گسترده تر شده و درگیری هایی ایجاد شده. امیدواریم که دو طرف سعی کنن مدیریت بکنن اوضاع به وجود آمده رو و از گسترش این درگیری ها اجتناب. طبعا اگر در جدار مرز ما در مناطق مرزی ما ناامنی وجود داشته باشه، میتونه روی امنیت مناطق مرزی ما هم تأثیراتی بگذاره. البته خب مرزبانان جمهوری اسلامی مستقرن و مراقبت میکنن از اوضاع و احوال منطقه. امیدواریم که مشکل خاص اونجا برای ما پیش نیاد.
در همین حال رضا سپهوند نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی ایران هم در خصوص تنش‌ها میان پاکستان و طالبان و تأثیر این تنش‌ها بر مسائل ایران گفت: ما بسیار علاقمند هستیم که همسایگان ما با هم روابط مسالمت‌آمیز داشته باشند. ایران، افغانستان و پاکستان منافع مشترک دارند، بنابراین هر چقدر که تنش‌ها کمتر باشد به سود منافع ملی هر سه کشور است. آقای سپهوند:
اولا که ما بسیار علاقمندیم که همسایگانمون روابط مسالمت‌آمیز با هم داشته باشن. ما منافع مشترک داریم، ایران، افغانستان و پاکستان، و هر چه تنش‌ها کمتر باشه به نفع منافع ملی است کشور است. و قطعا تنش بین این دو همسایه خوب و بزرگ ما موجب میشه که مسائل مرزی ما هم تحت شعاع قرار بگیره و مشکلاتی هم برای مناطق مرزی ما ایجاد بشه. اینه که ایران بسیار علاقمنده که این همسایگان رو به هم نزدیک کنه.
برنامه انعکاس دوستان از رادیو دری تقدیم حضور یکایک شما عزیزان می شود. انشالله که تانسته باشیم رضایت خاطر شما را فراهم کرده باشیم. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین رویدادهای روز. از طریق سایت هم می تانین که برنامه انعکاس را دنبال بکنین و هم آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان در آدرس سایت ما pars.de/dari. دعوت میکنم به سایت ما سر بزنید. علاوه بر خبرها و رویدادها مطالب متنوع دیگری هم هست که انشالله حتما میتونه به کارتان بیه. در فضای مجازی هم دوستان دعوت میکنم به ما بپیوندید. آدرس ما در فضای مجازی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم @radiodari مشهد. خب، رویداد دیگری که از افغانستان می‌خوایم با آن بپردازیم ارتباط داره به نشست دو جانبه میان هیئت حکومت طالبان و امارات متحده عربی. در این نشست درباره مسائل گوناگون اقتصادی و بازرگانی گفتگو شده. وزارت خارجه طالبان گفته در این نشست وزیر اقتصاد امارات علاقمندی خود را به توسعه بازرگانی به افغانستان ابراز کرده. همچنین در این نشست درباره مکانیزه ساختن زراعت، بازاریابی محصولات کشاورزی، ایجاد تسهیلات در بخش تجارت، توسعه تجارت و ترانزیت و اعزام کارگران افغانستان به امارات متحده بحث و تبادل نظر صورت گرفت. به گفته ضیا احمد تکل، رئیس روابط عامه وزارت خارجه طالبان، در این دیدار دو طرف توافق کردند که تیم‌های فنی برای اجرای این موارد تعیین شوند تا برنامه‌های ذکر شده به منظور تقویت روابط اقتصادی میان دو کشور به شکل بهتری اجرا شود. این در حالی است که امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، هم در دیدارهای جداگانه با وزیر خارجه امارات و همچنین معاون وزیر خارجه هند درباره مسائل مختلف سیاسی، امنیتی و بازرگانی، اهمیت بندر چابهار و دیگر موضوعات گفتگو کردند. خیرالدین مائل، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در گفتگو با یکی از رسانه‌های افغانستان این نشست دو جانبه میان هیئت حکومت طالبان و امارات متحده عربی درباره مسائل گوناگون را مهم ارزیابی کرد و گفت:
سکتور خصوصی افغانستان، مردم افغانستان خواهان روابط خوب، حسنه و انکشاف تجارت، سرمایه گذاری با تمام کشورها و بالخصوص با کشورهای متحده عربی هست که خواهان عزیز هستیم که روابط بسیار خوب پیدا شود. دید و دید جناب متقی صاحب با دید اقتصاد کشور عربی این یک امید است بر سکتور خصوصی افغانستان و بر مردم افغانستان که انشالله انکشافات و شرایط خوب زمینه سازی شود تا بتانیم از یک طرف از امکانات و تجارب کارشان و از طرف دیگه هم زمینه سازی برای